عزیز عذرخواهی میکنم که خیلی وارد صحبت‌های کارشناس عزیز برنامه جناب دکتر هوشمند شدم، برای اینکه برای شروع بحث اگر عنوان اون دقیقاً معلوم نباشه در طول بحث هم ممکنه همیشه این نکات به ذهن ما و شما بیاد که توضیحات کارشناسان در پاسخ به سوال‌ها دقیقاً به چه مسئله مربوط میشه. حالا بریم سراغ دیگر کارشناس عزیزمون، جناب آقای دکتر احسانی‌فر خالو جوان‌ترم هستن. تا حالا سکوت کردم، ببینیم ایشون در خصوص این عنوان چه توضیحی دارن. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من ابتداعا وارد مبادی قضیه میشم و نحوه ورودی که فقها به مسئله بیماری‌های واگیردار و همگیر شدند میشم. خب بحث ما در مورد مسئولیت مدنی هست. فکر میکنم برای شنونده عامی که حالا تخصص فقهی و حقوقی خاصی ممکن هست نداشته باشه، تعریف این واژه یعنی مسئولیت مدنی در بدو امر به عنوان یکی از مبادی بحث ضرورت داشته باشه. ما در نظام‌های حقوقی و در قواعد حقوقی و در قوانین مدونه حقوقی دو نوع مسئولیت رو برای شهروندان مد نظر قرار میدیم. یک مسئولیت، مسئولیت کیفری است و یک مسئولیت هم مسئولیت مدنی است. مسئولیت کیفری در مورد رفتارهایی است که قانونگذار جامعه اون رو جرم تلقی میکنه و ضمانت اجرای اون جرم رو هم مسئولیت کیفری قلمداد میکنه. این جرایم به صورت مستقیم به نظم عمومی جامعه و امنیت روانی کل جامعه خلل وارد میکند. اما بعد دوم مسئولیتی که در نظام‌های حقوقی و در قواعد حقوقی و در قوانین مدونه حقوقی مطمح نظر قرار می‌گیره، مسئولیت مدنی هست. مسئولیت مدنی جنبه عمومی و همگانی رفتار رو مد نظر قرار نمیده، بلکه صرفاً اون خسارت‌هایی که بر اشخاص جامعه وارد شده در صدد جبران خسارت اون خسارات شخصی است و اصلا کاری نداره به این که اون رفتار آیا خللی در نظم و امنیت عمومی جامعه وارد میکنه یا نمیکنه. صرفا به خسارتهای شخصی میپردازه و عامل زیان و کسی که این فعل زیانبار رو مرتکب شده رو ملزم میکنه و مجبور میکنه به این که جبران خسارت بکنه. پس اگر که ما در این برنامه و در برنامه‌های بعد گفتگوی ما راجع به مسئولیت مدنی هست، این رو باید در نظر بگیریم که کاری نداریم به این که این رفتار ناقل بیماری کرونا چه خللی در نظم عمومی جامعه وارد می‌کند. نه، بحث در مسئولیت مدنی صرفاً در این موضع هست که اگر که این ناقل بیماری باعث انتقال بیماری شد و این انتقال بیماری باعث خسارات جانی یا خسارات مالی شد، این خسارات مالی و خسارات جانی چگونه بایستی جبران خسارت بشود. حالا این خسارات مالی میتواند ام از هزینه های درمان یا به اصطلاح فقها نفقات علاج باشد یا خسارات مالی دیگر. بحث در این جبران خسارت‌های شخصی هست. مسئله دیگری که جزء مبادی بحث هست و نیاز هست که ابتداعا راجع بهش قدری گفتگو بشود هست که فقها به مسئله بیماری‌های واگیر و همگیر در چه موضوعاتی ورود کردند. خب ببینید، ما در ادله روایی عناوین برخی از بیماری‌های واگیر رو مشاهده می‌کنیم که در عصر تشریع وجود داشتند. بیماری‌های مثل وبا، مثل طاعون، مثل جزام که در عصر تشریع وجود داشتند و نسبت به برخی از این بیماری‌ها هم روایاتی از معصومان صادر شده.
بله،
طبیعتاً فقها هم بر مبنای این ادله روایی و علاوه بر این ادله روایی بر مبنای برخی از قواعد فقهی مثل قاعده لازرر و مثل قاعده مثلا فرض بفرمایید وجوب دفع ضرر محتمل، فقها هم به بحث بیماری های واگیر در سه عرصه ورود کردند.
بله،
عرصه اولی که فقها ورود کردند در صدد تبیین الزامات رفتاری بودند. حالا این الزامات رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است. این الزامات رفتاری نوعاً رفتارهایی رو مد نظر قرار داده در ادبیات فقهی ما که این رفتارها احتمال انتقال بیماری واگیردار ازش برمیاد به همین دلیل ما میبینیم که رفتارهایی که محتمل انتقال هستند مورد توجه فقها در بیماری‌های واگیردار قرار گرفتند، مثل روابط زوجین با یکدیگر که احتمال انتقال بیماری وجود دارد، مثل روابط والدین با فرزندان که احتمال انتقال بیماری وجود دارد، مثل روابط بین پزشک و کادر پزشکی با بیمار ناقل بیماری و مسائلی از این دست. این الزامات رفتاری در ادبیات فقهی ما جایگاه شایسته و برجسته ای داره. موضوع دومی که در بیماری های واگیردار مورد توجه فقها قرار گرفته همین بحث زمان و مسئولیت مدنی است. که اگر که شخص مبتلا به بیماری در اثر یک بی احتیاطی یا بی مبالاتی ناقل بیماری به غیر شد، اون موقع مسئولیت مدنی و جبران خسارت در این فرایند انتقال بیماری چگونه بایستی مورد تبیین قرار بگیرد؟ یا حتی در بعضی از مباحث زمان و مسئولیت مدنی در ادبیات فقهی اصلا بحث پیرامون شخص ناقل بیماری نیست، بحث راجع به شخص سالمی است که باعث انتقال بیماری شده. مثلا پزشکی که خون آلوده کسی رو آزمایش نکرده و در اثر انتقال این خون آلوده از شخصی به شخص دیگر باعث شده است که بیماری انتقال پیدا بکند.
بله.
این بحث زمان و مسئولیت مدنی این انتقال بیماری هم در ادبیات فقهی جایگاه برجسته‌ای دارد و مورد بحث قرار گرفته. سومین ورودی که فقها به مسئله بیماری‌های واگیر داشتند در مسئله عناوین رافع مسئولیت مدنی هست، که اتفاقا موضوع بحث ما در این برنامه ها هم راجع به یکی از این عناوین هست که عامل تحذیر خواهد بود، که حالا بعد در ادامه بحث راجع بهش بیشتر سخن میگیم. اما
سومی رو مقدار تکرار کنید عنوانش، سوم جایی که فقها ورود کرد.
بله، سومین بحثی که
مسئله عناوین رافع مسئولیت،
یک سری از علل و عناوین و عواملی وجود دارد که این علل و عناوین رافع مسئولیت مدنی هستند. حالا این رفع مسئولیت مدنی میتونه به دو طریق صورت بگیره، یا به این طریق که اصلا اساس مسئولیت مدنی یعنی مقتضی برای مسئولیت مدنی به وجود نمیاد، که در ادبیات حقوقی بهش میگن عوامل قاطع رابطه سببیت، که رابطه استنادی بین فعل عامل زیان و زیان رو قطع میکند، که در اینجا اصلا مقتضی برای به وجود آمدن مسئولیت مدنی وجود نداره، مثل اکراه. یک سری دیگر از عناوین رافع مسئولیت مدنی عوامل و عناوینی هستند که مقتضی برای مسئولیت مدنی هست، اما این عناوین میان مانع میشوند از ایجاد مسئولیت مدنی.
منه.
که این عناوین رو در ادبیات حقوقی بهش میگن عوامل موجهه فعل زیانبار، که این عناوین در حالتی مورد بحث قرار میگیرن توسط فقها که مقتضی برای مسئولیت هست، ولی عوامل دیگری عارض میشوند که باعث میشوند که ممانعت بشود از ایجاد مسئولیت مدنی. اون چیزی که من به عنوان حالا آخرین بحث در این قسمت برنامه میخوام مورد توجه قرار بدم، ببینید فقها در این سه موضوع ورود کردن در باب بیماری های واگیر، منتها اگر که ما بخوایم ورودی که فقها به احکام این بیماری ها داشتند رو به بیماری های واگیر مستحدث مثل کرونا تسری بدیم، حالا با عملیات الغاء خصوصیت یا تنقیح منات، اگر بخوایم همون احکام فقهی رو تسری بدیم به بیماری های واگیر مستحدث، یک سری ملاحظات موضوع شناسی خاص رو هم بایستی به دقت مورد توجه قرار بدیم. این ملاحظات موضوع شناسی میتونه در سه بعد باشه که من خیلی سریع این سه بعد رو عرض بکنم به عنوان مبادی بحث، چون ما قرار هست همون احکام رو در موضوع کرونا هم پیاده بکنیم. یکی از موضوعات مهم میتونه باشه این ملاحظات موضوع شناسی. بعد اول موضوع شناسی این هست که ببینید فقها اون احکامی که در باب بیماری های واگیر مطرح کردند رو ملاک موضوعی فقها دو امر بود. گاهی وقتها برخی از احکام فقهی ملاک موضوعیش، یعنی اون ملاکی که حکم دائر مدار اون ملاک است، واگیردار بودن بیماری است، یعنی اصل سرایت پذیری و انتقال پذیری بیماری است. مثلا فرض بفرمایید که فقها وقتی راجع به روابط زناشویی زوجین صحبت می کنند، ملاک موضوعیشون این هست که این بیماری که زوج یا زوجه دارد باعث می شود که این رابطه منجر بشود به سرایت این بیماری.
بله.
اما گاهی وقتها در برخی از احکام فقهی ملاکی که مد نظر فقها بوده است، اون ملاک موضوعی، ملاک واگیری نیست، بلکه همگیری است. یعنی علاوه بر این که این بیماری قابل انتقال است، علاوه بر اون یک ملاک اضافه ای دارد و اون ملاک اضافهش این هست که اون بیماری به سرعت قابل شیوع و انتشار و اشاعه در سطح جامعه است. این یکی دیگر از ملاکات موضوعی هست که ما نمیتونیم این دو ملاک رو با همدیگه خلط بکنیم. اگر که ما بخواهیم این احکام رو به بیماری کرونا تسری بدیم، ابتداءً بایست بیماری کرونا از حیث موضوعی ملاکاتش مشخص بشود که واگیری این بیماری ملاک موضوعی ماست یا همگیری اون، و سپس بر اساس اون ملاکات موضوعی که فقها به کار بردن به تسری اون احکام اقدام بکنیم. بعد دیگر از ملاحظات موضوع شناسی که بایستی در این تسری احکام به بیماری کرونا مد نظر قرار بگیرد این هست که ببینید هر بیماری واگیر با یک سری از رفتارهای خاص انتقال پیدا میکنه که ممکن است بیماری دیگری که مستحدث است با اون رفتارها انتقال پیدا نکنه، بلکه با یک سری رفتارهای دیگر انتقال پیدا بکنه. اگر که فقها اومدن حکم یک رفتار خاصی رو مطرح کردند برای یک سری از بیماری های واگیر، ما نمیتونیم دقیقا حکم همون رفتار رو تسری بدیم به بیماری کرونا. چرا؟ خب طبیعی است اون بیماری که فقها دارن راجع بهش صحبت میکنن با یک سری رفتارهای خاص انتقال پیدا میکنه، به همین دلیل حکمی که فقها مطرح کردن دائر مدار همون رفتار خاصه. اما بیماری که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی بیماری کرونا، با یک سری رفتارهای خاص و ویژه دیگر انتقال پیدا میکند که خب طبیعتا اینجا ملاک موضوعی ما برای شناخت حکم هم تغییر پیدا میکنه. سومین بعدی که در ملاحظات موضوع شناسی بایستی مد نظر قرار بگیره، شدت آثار و پیامدهای ناگواری است که این بیماری های واگیر و همگیر در پی خودش به بار میاره. ببینید بیماری سرماخوردگی هم یک بیماری واگیره، اما با چه شدت و پیامدی؟ این شدت و پیامد آثار ناگواری که بیماری سرماخوردگی دارد در حکم رفتارهای ناقل سرماخوردگی مؤثره.
بله.
حالا شما این سرماخوردگی رو ارجاع بدید به بیماری‌های واگیری که پیامدهای ناگوارش خطیرتر و مهمتره و با شدت بیشتریه.
بله.
از وبا و حسبه و جزام و ایدز گرفته تا الان بیماری کرونا که ممکن هست بیمار رو در معرض مرگ قرار بده، این شدت و حجم از پیامدهای ناگوار یک بیماری خطیر و یک بیماری مصری، این شدت از و حجم از پیامدهای ناگوارش بر حکم رفتارهای ناقل هم تأثیر میگذاره. پس اگر که کسی مستنبطی و متکفل استنباطی خواست از اون احکامی که فقها در باب بیماری های واگیر مطرح کردن برای بحث راجع به کرونا استفاده بکنه، بایستی این رو هم مد نظر قرار بده که آنچه فقها مطرح کردند راجع به بیماری های نظیر وبا و طاعون با اون درجه از پیامدهای ناگوارش بود و ما الان پیامدهای ناگواری که برای کرونا شناسایی میکنیم درجه حساسیت و مخاطراتش بسیار فزونتر از اون بیماری هاست. این رو هم اگر توجه بشود در عملیات استنباط، اون موقع اون عملیات الغاء خصوصیت و تنقیح مناطی که در ابتدا عرض کردم به نحو دقیق تری میتواند انجام بگیرد. من در این قسمت از برنامه خیلی مفصل صحبت کردم چون مبادی بحث بود. خیلی عذرخواهی میکنم از شما و دوست بزرگوارمون آقای دکتر هوشمند.
بسیار ممنونم. خیلی مباحث تخصصی و اصطلاحات فقهی مکرر درش استفاده میشد و چون به هم پیوستن بود نشد که ما صحبت ها رو قطع کنیم که حالا اون قالب برنامه های رادیویی رو مراعات بکنیم در آیتم های کوتاه. بعضی موقع این موضوع رو ما نمیتونیم مراعات بکنیم چون بحث ناقص میمونه و ورود پیدا نکردیم به صحبت های جناب دکتر احسانی فر، کارشناس محترم برنامه امروز فقه پویا، اما مطالبشون رو به دقت گفتن. این نکات ارزشمند در بحث موضوع شناسی که به عنوان مقدمات بحث یا مبادی ورود به بحث کاملا لازم بود که گفته بشه. پس برمیگردیم به اون عنوان اولیه بحث خود ما که بررسی مسئولیت مدلی ناقلان بیماری های همگیر در پرتو قاعده تحذیر، یعنی هشداری که بهشون داده میشه. این مسئله رو هم عنوانش رو جناب دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی تبیین کردن و مبادی بحث رو هم با نگاه دقیق فقهی جناب دکتر احسانی فر توضیح دادن. یه فاصله میگیریم در برنامه، در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحث از این موضوع که انتخاب کردیم در برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، خیلی ممنونیم که با ما هستید و فقه پویا رو انتخاب کردید. در خصوص عنوان بحث ما و نکات بسیار ارزشمندی که آقای دکتر احسانی فر فرمودن، ما می‌خوایم یه سوال رو خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حسین هوشمند مطرح بکنیم. وقتی صحبت از قاعده تحذیر میشه، یعنی یک قاعده که در فقه فقها پذیرفتن و توجه به این قاعده و بکارگیری اون منشأ اثر هست. یکی درباره قواعد فقهی بفرمایید که اصلا به چه معناست، و دوم که خود این قاعده تحذیر یا همون هشدار از نظر متون دینی ما، قرآن و روایات، مدارکش چی میتونه باشه؟
خب من تشکر میکنم از این موضوع شناسی جامع و مبسوطی که آقای دکتر احسانی فر دوست عزیزم انجام دادن که برای ورود به این بحث لازم بود. شاید برای ورود به بقیه مباحث مرتبط با مسائل حقوقی بیماری کرونا هم این بحث لازم بود. با توجه به اون بحثی که ابتدا عرض کردم خدمتتون راجع به عنوان این بحثی که خدمتتون هستم، قاعده تحذیر یکی از قواعد فقهی هست که حالا خود واژه تحذیر از ریشه حذره گرفته شده به معنای اجتناب، و مقصود فقها هم از قاعده تحذیر این هست که اگر این شخصی که میخواد اقدام به یک کاری انجام بده، قبل از انجام کارش هشدار لازم و آگاهی لازم رو به مخاطبین خودش رسونده باشه و اون مخاطبین از این هشدار آگاه شده باشند و بعد از آگاهی اون افراد از این هشدار یک زیانی برشون وارد بشه، طبق قاعده تحذیر مسئولیتی متوجه این شخصی که مرتکب به اصطلاح فعل زیانبار شده نیست. در ادبیات فقهی معمولا از این جمله قد اعذر من حذر که برگرفته از روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام استفاده میکنن، که این روایت هم اگه بخوام خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم اینه که چند تا کودک داشتن با گردو بازی میکردن و یکی از این کودک ها با گردو دندان کودک دیگری رو شکست و بعد خدمت امیرالمومنین رسیدن برای قضاوت کردن. امیرالمومنین بعد از اینکه حالا از ماجرا برای امیرالمومنین توضیح دادن، اون کودک بیانیه ای ارائه کرد که من قبل از اینکه دندان این فرد بشکنه بهش هشدار داده بودم که در مقابل این پرتاب گردوی من قرار نگیر، و امیرالمومنین این جمله رو گفتن که قد اعذر من حذر، اون کسی که قبل از اینکه مرتکب فعل زیان بار بشه به دیگران هشدار داده، این شخص معذور هست و مسئولیتی نداره. البته این روایت همونطوری که مشخصه مربوط به قصاص هست، ولی فقها این رو از قصاص فراتر این رو دونستن و در بقیه مباحث فقهی هم در واقع از قصاص القاء خصوصیت کردن و برای دیه و عرش و برای بقیه مباحث زمان هم به این روایت استناد کردن.
قد احذر من حذر یعنی هشدار دهنده معذور است دیگه.
بله، یعنی اون کسی که هشدار داده و بعد از هشدارش مرتکب یک فعل زیانباری شده،
بله،
این شخص معذور هست. معذور هستم به همون معنایی که آقای دکتر توضیح دادن، یعنی مسئولیت مدنی نداره. بله. لازم نیست دیه ای بپردازه. بله. لازم نیست خسارت مالی یا جانی بپردازه.
بله. اینکه میفهمید فقها از این قاعده القا خصوصیت کردن در صحبت های آقای دکتر سنفر اومده بود، خود این القا خصوصیت هم اشاره اجمالی بفرمایید.
مقصود از القا خصوصیت اینه که فقها در این مورد خاص که حالا دندانی شکسته شده و مربوط به بحث قصاص هست که آیا این کودک باید قصاص بشه یا نه، فقها این روایت رو مخصوص همین مورد خاص ندونستن. آه. بلکه گفتن این روایت خصوصیتی نداره. تو بقیه مواردی هم حالا اگر به جای دندان دستی شکسته بشه، پایی شکسته بشه، تیری انداخته بشه و به اون شخص مضروب وارد بشه، گفتن که در اون موارد هم میتونیم به استناد همین جمله امیرالمومنین که کلی هست و امیرالمومنین فرمودن قد اعذر من حذر، گفتن هر کسی که هشدار داد و مرتکب فعل زیانباری شد این مسئولیتی نداره و زمانی نداره. البته اگر فرصت شد انشالله در جلسه بعد من توضیح خواهم داد که یک شرایطی داره برای این که مسئولیت منتفی بشه.
با حفظ اون شرایط در موارد مشابه اگر پیش اومد، این روایت مخصوص اون اتفاقی که نقل کردید نیست، در موارد
بله،
دیگه‌ای که
بله،
شرایط خاص خودشو داشته باشه که شما حالا گفتید بعد گفتید
بله، شرایطی داره بله، که حالا بله، اشاره خواهد شد. غیر از این روایت در کتب قواعد فقه یک مدرک مهم دیگری که برای این قاعده تحذیر ذکر کردن سیره عقلا هست. آه. که نه فقط در کشورهای اسلامی، نه فقط در کشورهای پیرو مذهب جعفری که به روایت امیرالمومنین اعتقاد دارن، بلکه در کشورهای غیر اسلامی، در کشورهای غیر مذهب تشیع هم عقلای عالم برای شخصی که هشدار داده، برای شخصی که تحذیر کرده و بعد از این تحذیرش مرتکب یک فعلی شده و اون مخاطب تحذیر به این تحذیر بی توجهی کرده،
بله،
برای اون شخص هشدار دهنده زمانی قائل نیستن. که حالا در حقوق هم در حالا بعضی از هم در حقوق کشور ما هم در حقوق بعضی از کشورهای خارجی اینو تحت عنوان نظریه تعهد ایمنی مطرح کردن.
بله.
یعنی تعهد نسبت به صدمه نزدن به دیگران، که این خود شامل هشدار هم میشه. ما چگونه میتونیم به دیگران صدمه وارد نکنیم؟ یک راهش اینه که بالاخره به این شخص هشدار لازم، آگاهی لازم داده بشه. یا نظریه تعهد به مراقبت متعارف. نظریه تعهد به مراقبت متعارف هم همینه که هر مراقبتی رو که عرف لازم میدونه برای این که یک شخصی که میخواد مرتکب یک فعلی بشه که این فعل ممکنه برای دیگران آسیب داشته باشه، این نظریه بیان میکنه که باید این مراقبت متعارف صورت بگیره. خب بدیهیه که این مراقبت متعارف هم مربوط به خطرهای قابل پیشبینی هست. یعنی اگر این شخص هشدار دهنده خودش یک خطر غیر قابل پیشبینی براش مطرح بشه، به دلیل غیر قابل پیشبینی بودنش هشداری هم نخواهد داد. وقتی هشداری نباشه اون موقع دیگه بحث قاعده تحذیر مطرح نمیشه و این رو باید با اصول دیگر مسئولیت مدنی این مسئله رو بررسی کنیم.
خیلی ممنونم. پس ما در برنامه امروز فقه پویا با حضور کارشناسان عزیز جناب آقای دکتر حسین هوشمند و جناب آقای دکتر احمد احسانی فر در خصوص بررسی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری های همگیر در پرتو قاعده تحذیر خود این عنوان رو به دقت تبیین کردیم و همینطور از بیان کارشناسان عزیز در خصوص مسائلی که ممنون مقدمه بحث یا مبادی ورود به بحث لازم بود گفته بشه از زبان کارشناسان محترم بهره گرفتیم. مطالب دقیقی بود، یه مقدارم با سرعت گفته شد چون وقت برنامه ما محدود هست، اما آنچه که لازم بود کارشناسان عزیز بفرمایند گفتند استفاده کردیم. آقای دکتر استانیفر، دو سه دقیقه فرصت داریم اگر در خصوص همین دو مورد، یعنی عنوان بحث و مبادی و مقدمات بحث، نکات لازم دیدین گفته بشه بفرمایید.
در حد دو دقیقه اگر که فرصت هست به این مطلب بپردازم که جایگاه تحذیر در مسئولیت مدنی ما کجاست. ببینید، در قسمت قبلی عرض کردم که ما بعد از این که مسئولیت مدنی احراز شد، بعد از این که خسارت احراز شد، یک سری از عوامل و علل و عناوینی داریم که این علل و عناوین یا میاد رابطه سببیت رو قطع میکند یا میاد مانع و رافع میشود برای ایجاد مسئولیت مدنی و که بهش میگن علل و عوامل موجهه فعل زیانبار. این که تحذیر در کدوم یکی از این دو قرار میگیرد، یعنی آیا جز عوامل قاطع رابطه سببیت هست یا جز عوامل موجهه فعل زیانبار هست، این درش یک تشکیکی و یک ابهامی و گاهن خلط و اشکالی بین فقها وجود دارد و هنوز هم ما به نتیجه قطعی نرسیدیم که آیا تحذیر رو در ذیل از حیث جایگاهی در ذیل عوامل موجهه فعل زیانبار قرار بدیم که به صورت نوعی و معمولاً حقوقدانان ما تمایل دارند که تحذیر رو در ذیل عوامل موجهه قرار بدن، اما برخی از فقها از نوشته هاشون میشه اینطور هم استنباط کرد که از اونجایی که تحذیر رو ذیل قاعده اقدام مطرح کردند و خود قاعده اقدام رو، یعنی خود عنوان اقدام رو بردند ذیل عوامل قاطع رابطه سببیت، از این نوشته های فقهی میشود این رو استنباط کرد که از منظر این فقیهی که تحذیر رو ذیل اقدام بحث کرده، چون اقدام رو قاطع رابطه سببیت میدانسته، به همین دلیل تحذیر رو هم جز عوامل قاطع رابطه سببیت مد نظر قرار داده. لکن در این بحث که آیا جایگاه قطعی و واقعی تحذیر کجا هست، هنوز نتیجه قاطعی میتونم بگم که در فقه وجود ندارد. شاید تمایل بیشتر حقوقدانان ما به این سمت هست که تحذیر رو جز عوامل موجهه فعل زیانبار قرار بدن.
بله، خیلی ممنون جناب آقای دکتر هوشمند. من فکر میکنم اگر این عناوین و بحثایی که گفتیم در بحران اخیر بیماری کرونا، این یه ربطی بین هم ندیم، اینطور شنوندگان میگن چون اول بحث ما موضوع کرونا مطرح کردیم، یه ربطی تو مباحث دقیق فقهی و نکات خیلی علمی که آقای احسانی فر گفتن، بعد اون عنوان رو هم شما باز از نگاه در حقیقت فقهی بررسی کردید، مقدار برای شنوندگان ممکنه سنگین باشه. ارتباطش با بحث ما چی میتونه باشه؟
بله، من اگه بخوام حالا یک جنبندی خیلی ساده ای داشته باشم،
بله،
که انشالله در جلسات بعد بتونیم ابعاد دیگر این مسئله رو باز بکنیم. ببینید، اگر کسی به دیگران خسارتی وارد بکنه، به اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی داره در مقابل اون شخص زیان دیده.
بله.
اما اگر هشداری داده باشه، اخطاری داده باشه، این میتونه مسئولیت مدنیش رو منتفی بکنه.
بله.
در بحث بیماری کرونا مطلب این هست که چنانچه هشداری داده شد، اخطاری داده شد که آقا در خانه هاتون بنشینید، قرنطینه خانگی، ماسک بزنید، دستکش بزنید، با هم دیگه دست ندید، با هم دیگه روبوسی نداشته باشید، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، آیا این زیانی که به وجود میاد تحت عنوان بیمار شدن یک شخص سالم، آیا به واسطه این اخطار و هشدار که ما تو ادبیات فقهی اسمشو میذاریم تحذیر، آیا این تحذیر مانع زمان و مسئولیت اون شخصی که باعث سرایت بیماری شده در مقابل اون شخص سالم میشود یا نمیشود؟ این تقریبا سعیم در این بود که بله بحث رو نتیجه گیری کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی جناب آقای دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و همینطور جناب دکتر احمد احسانی فر، عضو محترم پژوهشگاه قوه قضاییه، که دعوت برنامه فقه پویا رو پذیرفتید و این مبحث ارزشمند رو ارائه فرمودید. انشالله در برنامه آینده این مبحث و مسائل باقی موندهش پیگیری خواهد شد. از توجه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. الله 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 الله
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها. برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.